أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرسين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أولا یه خواب براتون نقل کنم که جواب این صلواتی این دوستمون در بیاد. عرضم به حضورتون، کسی خواب دیده بود؟ خواب مهم نیست، مطلبش مهمه. کسی خواب دید که از در ورودی صحن مطهر امیرالمؤمنین مرحوم آیت الله وحید بهبهانی، وحید بهبهانی خیلی بزرگ بوده، از تراس اعلای علمای شیعه بوده، علمان و عملا، ایشون آمد وارد شد، این صورتش رو گذاشت روی خاک دم در ورودی، نه خاک حرم، خاک دم در ورودی، همینطور با همین حالت آمد تا جلوی ایوان امیرون که وایسی حرم پیداست، مثلا تا اونجا اومد و بر همه علمای اسلام امامت کرد. معلوم شد سرش گذاشت روی دم در، آستانه در صحن مطهر امیرالمؤمنین، همینطور صحن این صورت روی زمین بود، روی خاک بود، آمد جلو، آمد جلو تا جلوی ایوانش دیگارش من میگم مقرشو، و آنجا بر همه علمای اسلام امامت کرد. شو شعر حافظ یادتون هست، میگه دولت در آن سر است که با آستان یکیست، بنده و امثال بنده هیچ، اصلا هیچ نیستی، آن که باید به سلامت بماند خب. چی میخواییم بحث کنیم؟ هفته پیش چی بحث کردیم؟ عرض کردیم که خدای تبارک و تعالی دو تا امتحان کرد بندگان خودش را، دو تا امتحان کرد. امتحان اول مثالش امیرالمومنین به چی زده بودن؟ مثال زده بودن به حج. یه مقدارم توضیح دادم که حج در زمان گذشته چقدر مشکل بود، زمان خودمونم که دیدیم چقدر مشکل بود. یه راه رو بستن 5000 نفر شهید شد. حالا این که بگیم عمدی بود نمیدونم چی بود، اما غیر عمدیش هم هنوز حج سخته، سخته، واقعا سخته. ما از عرفات سوار شدیم تو ماشین که بیایم مشعر، مشعر باید اذان صبح باشی تا دم آفتاب، تا لب آفتاب، از طلوع فجر تا طلوع آفتاب واجب رکنیه، واجب است شب هم آنجا باشی، اون واجبه. پس بخشی از شب مثلا 10 دقیقه از شبم باشی در مشعر که کار دوم حجه. کار اول حج عرفه است، عرفاته. کار دومش مشعره، کار سومش مناست که این بیچارها در راه رفتن از مشعر به منا شهید شدن. ما رو تو یک اتوبوس سوار کرده بودن، این اتوبوس فقط پنجره‌های اینقدری داشت، یعنی اینقدر پنجره، تمام شیشه ها بسته بود. این تو می شد واقعا جهنم. ما به زبون و بی زبونی به راننده می گفتیم که کولر روشن کن، کولر روشن می کرد، اینجا می شد زمحریر. گفتیم کولر رو خاموش کن، محضرت خود خاموش کن. یه رو بعد اینجا میشد جهنم. 4 ساعت یه نقطه ایستاده بود همین جاده، جاده مثلا 7-8 کیلومتره. اونایی که توانایی داشتن پیاده رفته بودن، خیلی هم زودتر رسیده بودن. واقعا 4 ساعت توی همچی شرایطی، حالا شاید این مقدار من قاطی کرده باشم تو ذهنم، مثلا 2 تا سفر رو 4 ساعت ما در یه همچی جایی نگه داشت. سخته، هنوزم سخته با همه وسائل. در هر صورت با حج بندگان خودش را امتحان کرد. این امتحان اول بود و امتحان راحت بود. بسیار 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 کسان این امتحان رو قبول شدن. ما کیو مثال زدیم یادتون باشه؟ اصحاب پیغمبر رو مثال زدیم. همه اومدن حج، هیچ کسی هم در حج کوتاهی نکرد، طبق دستور عمل کرد. با که اون آقای خاصی که ما بهش ارادت داریم ایشون مخالف بود، با بعضی دستورات پیغمبر مخالف بود. پیغمبر فرمودن تا هیچ وقت به این حکم ایمان نمیاری. بهش فرمودن تو هیچ وقت به این حکم ایمان نمیاری. حالا کار ندارم، اونم عمل کرد، دستور پیغمبر امکان نداشت مخالفت کنه. این راحته بود. امتحان دوم امتحان به یک امام بود. مثالشو حضرت آدم زد، امیرالمؤمنین حضرت آدم و شیطان. ملائکه ایمان داشتن به خدا، ببینید ملائکه ایمان داشت، خدا رو قبول داشت. فرشتگان میدونید معصومن دیگه، خدا رو واقعا قبول داشتن. گفتن جلوی امام زمان خودتان سجده کنید، درسته؟ گفتن جلوی امام زمان خودتان سجده کنید. سجده کردن همه. بیا نفر مخالفت کرد. اون چی بود؟ چی بود؟ نه کی بود؟ منافق بود. کان من الکافرین. قرآن داره میگه این از قدیم اعتقاد نداره. این امتحان بزرگتر بود. امام زمان خودش را پذیرفت، مؤمن بود. امام زمان خودش را نپذیرفت، کافر بود. این بحث هفته گذشتم. حالا یه بحث دیگه، باز انشاءالله یه هفته دیگه هم چهارشنبه داریم انشاءالله خدمتتون میرسیم. این میخواستم این الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی رو یه مقداری در این زمینه صحبت بکنیم. یعنی یه حرفاییست که هر سال باید به طور دقیق کامل بحث بشه تا در خاطره تشیع بماند. در خاطره تشیع بماند. یه مثالی زدن، میگن که گفتن، حالا نمیدونم مثلا داستانش درسته یا نه، گفتن که چرا اینقدر شما روزه میخونین؟ جواب داده بودن که ما یه چیزی رو کوتاهی کردیم، شما انکار کردین. ما در کار بدی رو خون کوتاهی کردیم، شما انکارش کردید. پای این وایسادیم. یه کسی انکار شهادت امام حسین رو نداره دیگه. یه همچی چیزی میخوام عرض کنم، این حرف باید هی تکرار بشه، تکرار بشه، تکرار بشه. شما سخن را به تمامی با تمام استدلالاتش در خاطر داشته باشید. ببینید یه حرفی اول، الیوم اکملت لکم دینکم. ببخشید، اول دارد که الیوم یا اصل لذین کفرو من دینکم. بخش دوم دارد الیوم اکملت لکم دینکم. این وسط آیه چندومه؟ وسط آیه سوم سوره مائده است. وسط آیه است. قبلش چیه؟ حرمت علیکم المیته، مردار بر شما حرام است، خون بر شما حرام است، گوشت خوک بر شما حرام است. این بحثا رو کردن تموم، همه حروم ها رو گفتن. بعد فرمودن که این دو تا بخش رو گفتن. بعد گفتن که فمن استر فی مخمسته، هر کس که مضطر بشه تو یک مخمسه گرفتار بشه، به اصطلاح خودمون که جانش در خطر باشه، اگر یه تیک گوشت خوک در حدی که بخوره که نمیره باشه، اب نداره، حرام نیست. میته در حدی که بخوره که نمیره اب نداره. اون حروما حلاله در حد استرار. استرارم یعنی خطر جانی. اگه این دوتا بخشی که عرض کردیم، الیوم یا ایسل لذین کفر و من دینکم، حرفا دقیقه ها، دقت کنید، الیوم یا ایسل لذین کفر و الیوم اکمرت لکم دینکم، اینو از این وسط برداری، آیه هیچ مشکلی نداره. یه مجموعه حرام گفته، بعدم گفته اگر مستر شدین این حروم ها حلال. یه وسطش دوتا مثل دوتا آیه کامل، الیوم یا ایسل لذین کفرو من دینکم فلا تخشوهم بخشونه. امروز کافران از دین شما مایوس شدن، از آنها نترسید، از من بترسید. امروز دین شما را برای شما کامل کردم و نعمتم را برای شما تمام کردم. تموم، حرف تموم شد. دوتا آیه لای یه آیه جا دادن. معلومه؟ به هم هیچ ربط نداره. اونا در اون حروم حلاله، این یک چیز دیگه ایست، مسئله امامته. خب این حرف اول. حرف دوم این است که این قرآن یه واوشن دست نخورده، فتح و کسره قرآن دست نخورده. اگر گفتن الیوم، مثلا میشد بگیم الیومو، نه، این الیوم است. خدا فرموده الیوم، نفرموده الیومو. امکان نداره کسی الیومو بخونه. پس این که میگن قرائت های چندگانه که از همین اختلافات نقل میکنن، اونایی که اهل قرائت هن و قرآن کار کردن، از این چیزا بلدن. یه حرف بی خودیه. قرآن خدا یه دونه است. این مهمه ها. به حضرت صادق این حرف ها رو زده بودن. ایشون فرمود خدا یکیست، قرآن هم یکیست. خدا یکیست، قرآن هم یکیست. قرآن یکیست، قرآن کدوم همینیست که دست هممونه. این عین قرآن است که بر پیغمبر نازل شده، دست نخورده، یه ذره یه ذره سر سوزن، یه دونه فتحه کسره بشه، یه کسره فتحه بشه، نشده. پس این دوتا جمله ظاهرن، ظاهرن نامربوط، لای اون مجموعه به چه مناسبت جا داده شده؟ به چه مناسبت جا داده شده؟ بارکالله. برای این که نفهمن اونایی که بعدها بر مسند قدرت نشستن که ما داریم چی میخواییم بگیم. اگر نفهمن دست نمیزنن، اگر بفهمن خطر داره. شما میگی چطور میشه؟ من عرض میکنم که خلیفت و رسول الله امیر المؤمنین یزید ابن معاویه، دیدید با همین لفظا، خلیفت و رسول الله امیر المؤمنین یزید ابن معاویه دستور داده از پسر پیغمبر رو تیکه تیکه کنن. چند هزار نفر اومدن برای تیکی کردن؟ 30,000 نفر. چند نفر از ایشون دفاع کردن؟ 70. سال بعد لشکر فرستاد شهر پیغمبر رو، شهری که پیغمبر توش زندگی کرده، میگی مدینت و نبی، هر جا نقطه نقطه هست، اینجا جای پای پیغمبره، اینجا وضو گرفته پیغمبر، اینجا نشسته، اینجا جلسه داشته، اینجا مسجدشه، اینجا خونهشه. شو شرح که اینجوریه، قتل عام کردن. بدترش هم بگم، خجالت نکشم بگم، حالا یه ذره پوشیده تر میگم، فقط میگم که سال بعد 1,000 فرزند حرامزاده به دنیا آمد. کسی حرفی زد؟ همه عالم اسلام آرام امن، یه نفر اعتراض نداره، هیچ کسی مشکل نداره. سال بعد فرستادن لشکر برای مکه، حالا اون نرسید دیگه، وسط کار مرد، یعنی وسط دوران محاصره شهر مکه مرد. 3 سال 4 سال 5 سال بعد خلیفه بعد، باز خلیفت و رسول الله امیر المؤمنین عبدالملک ابن مروان لشکر فرستاد شهر مکه رو محاصره کردن، منجنیق گذاشتن هم تو کوههای اطراف مکه. یک کوه ابو قبیس بود، این خبیسا روش کاخ ساختن، این کاخ به نظرم فهد بود، به نظرم اولین بار من کوه رو دیده بودم، کوه بود، یه کوه کوتاهی بود، دیواره مسجد الحرام، دیواره مسجد الحرام، همون طرفی که امیرالمومنین به خانه کعبه وارد شده و اومده بیرون، از همون طرف که میرفتی مقابلش کوه ابو قبیس بود. رو کوههای اطراف منجنیق گذاشتن، خانه کعبه رو سوزوندن، تخریب کردن. کسی اعتراض کرد؟ اگه میخواستن یه آیه رو یه ذره کم و زیاد کنن، برای اینکه قرآن محفوظ بماند، برای اینکه قرآن محفوظ بماند، دقت کنید، برای اینکه قرآن محفوظ بماند، دست نخورد. این ستون اصلی اسلامه. ببینید خانه کعبه خراب بشه میشه ساخت، اما اگه قرآن خراب شد دیگه نمیشه کارش کرد. بر حفظ قرآن این آیات رو این لا جا دادن. اگر اهل قرآن بودین، آشنا بودین، آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت رو وسط آیاتی جا دادن که در مورد زنان پیغمبر صحبت میکنه. یه جمله لای 10 جمله 20 جمله یه جمله. فقط آدم اگر دقت کنه میفهمه. لذا گفتم قرآن رو باید دقت کنید. اسم دقت چیه؟ تدبر. قرآن دقت کنید، نه بخون بخون. اون آقای بزرگوار میگفت بخونین فقط. من به این لفظ میگم که شما بفهم. اون میگو فقط بخونید. کسی نکنه به دنبال فهم قرآن باشه ها. یه بند خدایی در صدد فهم آیه قرآن برآمده بود، سوره و زاریات رو سوال میکرد. چیکارش کردن؟ اینقدر زدن داشت میمرد. کسی قرآن رو نفهمه، دنبال فهم نباشین. حضرت خلیفه دومو دارم میگم، انقدر زدن داشت میمرد. اومده بود سوال کرده بود که وزاریات زرمن یعنی چی؟ وزاریات زرفن یعنی بادهایی که میوزد و مثلا پراکنده میکنه. خب همینه بگو جوابش. بابا عرض میکنم اینقدر زدن داشت میمرد. بردن مالجه کردن، سراسر پشت شده بود قاچ قاچ خونالود. مالجهش کردن، ماه بعد اردن، اینقدر زدن بردن، ماه بعد آوردن، اینقدر زدن. گوه اگه میخواییم بکشین خب سرم ببر راحتم کن. اینجوری خب چی عرض کردن؟ خدای متعال آیات بسیار مهم خاصش رو قایم کرده لای آیات دیگر. اول آیه چی اومده؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. هفته پیش عرض نکردم؟ عرض کردم دستور ولایت روز نهم ذی‌الحجه نازل شد. روز نهم این روز عرفه. پیامبر چیزی نگفت. روز 18 آیه آمد، یا ایها الرسول بلغ. چشم. آن پیاده شد از مثلا شتر یا اسب. مردم بگین جمع شن، اونا که جلو رفتن برگردن، اونا که عقب موندن برسن. نماز ظهر رو خوند، بعد خطبه قدیر رو خوند. خطبه قدیر رو بعد از نماز ظهر خوند. خب بعد از اون آیه الیوم اکملت لکم دینکم آمده. حالا این آیه سومه، آیه بلغ آیه شستومه. خب اگه اینا پشت سر هم میذاشتن مفهوم میشو؟ نه، یه جوری میذاریم که کسی که دقت کنه بفهمه. قرآن رو باید دقت کرد، همینطوری هم بخونی ثواب داره.
اما وقتی دقت بکنی ثوابش میشه مثلا 100,000 برابر. قرآن رو با دقت بخونی، بکوشی بفهمی و بخونی، ثوابش من عرض کردم مثلا میشه 100,000 برابر. نمیدونیم عددش چقدره، مقدارش نمیدونیم چقدر برتره بیشتره. خب این یک مقدمه بسیار مهم بود. قرآن یک سر و سوزن کم و زیاد نشده است. این آیه واقعا جاش اینجاست. جدا نازل شده ها، اون آیه هم برای خودش نازل شده، یعنی قبل و بعدم به جای خودش نازل شده. بعد خدای متعال امر فرموده این دوتا بخش رو این لا بذارید، مفهومه؟ الیوم یعز الذین کفروا من دینکم رو این وسط بذارید، وسط یه چیزی که هیچ ربطی نداره. اون ربطی نداره رو شما میفهمین کاملا، اینم میفهمین کاملا، حالا به هم ربط نداره. نداره که نداره. چرا این کارو کردیم؟ ولی قرآن محفوظ بماند. قرآن سند اسلام، سند اسلام، سند پیغمبره. چون این قرآن هست مسلم پیغمبر هست، اصلا سند وجود پیغمبره، بعد سند پیغمبری پیغمبره. وقتی سند پیغمبری پیغمبره، پس سند پیغمبرم سند امیرالمؤمنینه. بله، امیرالمؤمنین سندش پیغمبره. پیغمبر فرموده که ایشون جانشین منه. سند امیرالمؤمنین چی میشه؟ میشه پیغمبر. چقدر مهمه قرآن؟ سند اسلام، سند اصل اسلام. حتی با آن میتوان خدا را اثبات کرد. خدا را، پیغمبر را، امام را، قیامت را، همه را با قرآن میتوان اثبات کرد. خیلی مهم قرآن. خب اینا همه حرفای مقدماتی بود. انشاءالله گناه داره آدم فکر کنه. یه ذره این عرایزی من عرض کردم چرت نزنیم، دقت کنین، فکر کنین یه کمی. دینتونه دیگه. بله، حالا الیوم یا اصل لذین کفر اومن دینه کن. به یه جایی رسیده بود اسلام آن روز، یه روزیست که اسلام به جایی رسیده است که دیگر از هیچ قدرتی نمی ترسن. از هیچ قدرتی نمی ترسن. امپراتوری روم در شمال جزیره العرب ترس نداره، برای اسلام ترس نداره. امپراتوری ایران در مشرق جزیره العرب بر اسلام هیچ ترسی نداره. اسلام، پیامبر، مسلمان ها از این دوتا امپراتوری بزرگ، دوتا ابرقدرت نمی ترسن. میگه جای ترس ندارن اینا. دشمنان داخلی جای ترس ندارن. این دشمنان داخلی جای ترس ندارن و نگر دارین داخل پرانتز تو برسیم بهش. اینا هیچ ترس ندارن. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، کفار از دین شما مایوس شدن. آخه چی شده که مایوس شدن؟ یه روزیه این روز، یه روزیه که دیگه کفار امیدی به این که بتوانند برای شما خطر ایجاد کنن ندارن، دیگه امید ندارن، امیدشون قطع شد. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم، از آنها نترسید. نه از دشمن خارجی بترسید، نه از دشمن داخلی. اینو یواش عرض کردم که بعد برسیم خدمت شما. پس چی؟ از من بترسید.
اگه هوا و هوس باشه چی؟ اگه هوا و هوس باشه چی؟ پنج نفر، اگر پنج نفر، دقت کنید پنج نفر، اگر پنج نفر قدرت بخواهند پاشم وایسن، می توانند همه زحمات 23 ساله مرا بگی به باد بدن. پنج نفر، پنج نفر اومدن تو سقیفه، اگر پنج نفر از خودتون، از خدا نترسند، یه عده زیادی هم، حالا اینم عرض کنیم، یه عده زیادی هم از خدا نترسند، سکوت کنند. سکوت گاهی به اندازه یه فرمان دلشکر داشت، عمر سعد. این اصلا یک تیر نینداخت، یک حرکت جنگی خودش و قبیلش نکردند. اما دلشکر عمر سعد بودند. ما میگیم همه لشکر عمر سعد رو لعنت میکنیم دیگه. سکوت. الیوم یئس الذین کفروا. چی شده؟ چه خبر شده که همه کفار مایوس شدن؟ دیگه ازشون نترسین؟ حرف این است که اینا منتظر بودن یه چیز فقط، که پیغمبر از دنیا بره. در طول دوران نبوت پیامبر هر کاری رو اینا تونسته بودن کرده بودن. چند تا جنگ درست کردن علیه پیغمبر بگین؟ 83 تا جنگ علیه پیغمبر، 83 جنگ درست کردن، نشد، نتونستن. پیغمبر هر روز قدرتمندتر شد. اون روزی که اومده بودن و مدینه رو محاصره کرده بودن، جمعیت دشمن 10,000 نفر بود. 10,000 نفر اونجا برای جزیره‌العرب یه لشکر بزرگ محسوب میشد. امروز مثلا در چیزهای نظامی مثلا 15,000 نفر یه لشکر حساب میشه، مثلا 12,000 عددهای اینجوریست، یه لشکره 12,000 نفر چیزی نیست، 10,000 نفر چیزی نیست، اما اون روز بزرگترین لشکر ممکن بود، بزرگترین لشکر ممکن بود. هیچ وقت جزیره عرب اینقدر لشکر یه جا ندیده بود. اینا اومدن شهر مدینه رو محاصره کردن، که طرحی که سلمان داد که اینا خندق کندن، اینا نتونن عبور کنن. اینا وقتی می آمدن، داشتن می آمدن، تار و تنبور هم آورده بودن که بیان تو شهر مدینه عروسی درست کنن. معنیش و توضیحش رو عرض نمی کنن، قتل عام کنن، دیگه مسلمانی نماند، بعدم هر کار دیگر میخوان بکنند. یه باد آمد، باد سرد، بساط اینا رو به هم ریخت. از اون مهمتر امیرالمؤمنینم بزرگترین قهرمان جنگی اینها رو
اردش پایین. بله چی بود اسمش؟ ابر. وقتی امر از خندق پرید، با اسب از خندق پرید اینور آمد، همه افراد لشکر کسی جم نمیخورد، کسی جم نمیخورد از ترس. فرض نداشت که یه نفر بره به مقابله امر و زنده برگرده، فرض نداشت. هیچ کس از جاش جم نمیخورد. گفت مگه شماها نمیگین کشته بشین میریم به بهشت، بکشین میریم به بهشت، کشتن بشین میریم به بهشت، بیم بیارین بهشت. هر بار اون میگفت علا رجل، یه مرد بیاد به میدون، امیرالمومنین از جا بر میخواست. رسول خدا میفرمود بنشین یا علی. نگاه میکرد هیچکی نمیگه من. دو مرتبه اون میگفت، بازم ایرون برمیخواست بیشین یا علی. کسی؟ هیچ کس. بار سوم ابن عباس با اون آقا یه مناظره داره، میگه که چرا نذاشتین بعد از پیغمبر؟ شما که علی رو میشناختین، خود جوان بود، ما دیدیم جوان بود. شون جواب داد که وقتی که فرستادینش مقابل عمر ابن عبدود، چرا اون وقت جوان حساب نکردین که میگین جوانه؟ ماها که بزرگتریم، جنگیده تریم، نمیدونم تجربیات جنگی بیشتر داریم، ما بریم میدون، چرا اون وقت حساب نکردین بگین جوانه؟ چند سالش بود اون وقت امیرالمومنین؟ مثلا 25 سالش بود. بار سوم امیرالمومنین برخاست، فرمود که یا علی این امره. عرض کرد خب منم علی هم. برو. بعدم دعاش کرد، خدای تو جنگ بدر عبیده منو گرفتی، پسر عمشون بود. در جنگ احد حمزه رو گرفتی. این یادتون باشه قبلا هم عرض کردم، تنها تو یک با یک جنگ، تو یک جنگ امیرالمومنین دو تا ضربت زده. فقط همیشه یه ضربت بود، هیچ وقت ضربت دوم نبود، یه ضربت. فقط اینجا دو تا ضربت زد، یه ضربت زد. اول پاهای این قطع شد، خود زمین بادم. خب اینا به چه مناسبت عرض میکردی؟ چرا؟ آمده بودم تموم کنم اسلام، همه چیزو تموم کنم. حالا میخواستم عرض کنم این که امیرالمومنینم در جنگ خندق کار اولو کرده بود. حالا بارکالله همه کار ممکن رو اینها علیه پیغمبر کرده بودن. تروریست به اصطلاح های امروزی ما تروریست فرستاده بودن. یه نفر قرار گشته بود با نفر دیگه دوستش، اون گفته بود من زن و بچه دارم، من خرج زن و بچه تو میدم، من این مقدار بدهکاری دارم، بدهکاریت هم من میدم، اگه وقت رفتی کشته شدی بدهکاریت هم من میدم. بار پیغمبر بخوش اومد خدمت رسول خدا و هرکه سلامون علیکم، سلامون علیکم، خیلی خوش آمدیم. فرمایش بفرمایید. خب آمدم من مسلمان بشم، نمیدونم مثلا چیکار کنم. فهمید که اون صحبتایی که پشت هجر با فلانی میکردید چی بود موضوعش؟ یادت هست با فلانی این دو نفری با هم نشسته بودن، هیچ کم ندیده بود که اینا با هم چی گفتن. گوه راست چی که جز خدا هیچ کس نبود اونجا که حرفای من و اون بند خدا رو بشنوه. تو پیغمبری واقعا مسلمان شد و کنند. از این نمونه ها جمعیات مکرر به صور مختلف حالا برای پیغمبر به شما دیم نشده، نتونستن کاری بکنن. تنها یه امید دارن، امید این که پسر که نداره که، پسر که نداره که. بله پیغمبر پسر که نداره که، نمیدونستم یه دختر داره که از صد هزار هزار پسر. پس بنابراین وقتی از دنیا بره تموم میشه همه چیزش. یه چیزی بود اینا در طول دوران 10 سال بعد از هجرت امیرالمؤمنین رو در شرایط مختلف دیده بودن. مثال عمرو بن عبدالله رو که عرض کردیم دیگه، دو تا ضربه زد تموم شد، مثلا به 10 دقیقه عمرو تموم شد. عمرو بود مقابل یه لشکر، یک بار در یک بیابانی مقابل یک قبیله 1000 نفری عمرو تنهایی وایساده بود، اونا رو مغلوب کرده بود، شکست داده بود. عمرو گفتن عمرو مقابل 1000 نفره یا همچین آدمی رو در یه رو تمومش کرده بود. و نمونه های متعدد. حالا مسئله این مسئله شجاعته و توانایی جنگه، 1000 مسئله دیگر تجربه کرده بودن امیرالمؤمنین رو. ببینید اینا هیچ وقت نتونسته بودن پیغمبر رو دور بزنن به اصطلاح امروز، یه طرحی بریزن کلا بزنن سر پیغمبر، امکان نداشت. مثل امروز هم که نمیتونن کلا بذارن. بله از سر اون آقای اولی میتونستن کلا بذارن، از سر آقای دوم. هر کاری کردن نشده. با امیرالمومنین هم یه همچی تجربه‌ای دارن. بنابراین میگن که امیرالمؤمنین رو پیغمبر جای خودش گذاشته. خب اینم کارش نمیشه کرد. پیغمبر میخواستیم بترسونیم، نمیترسید. میخواستیم چیز سیاسی بزنیم، نمیشد. میخواستیم بخریمش، قابل خرید نبود. هر کار ممکنی رو در مورد او کردیم، نشده. با علی هم میدونستن هر کار ممکنی رو بکنن، نمیشه. بنابراین الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، از دین شما ناامید شدند که بتوانند برای آن طرحی بریزند و آن را نابود کنند. بعد اون روز یک حادثه بسیار بزرگی اتفاق افتاده باشد. اون روزی که این آیه نازل شده، میگن این برای حج بود. حج چه ربطی داشت؟ مردم رفتن حج، دشمن از حج رفتنشون میترسه؟ امروز 3 میلیون میرن حج، آمریکا از 3 میلیون جمعیت حج میترسه؟ نمیترسه. نوکرشون 5000 نفر رو میکشه، هیچ طوری نمیشه. از کسی مثل پیغمبر، دقت کنید مثل پیغمبر، این از اون جاهایی هستش که مثل داره. میگن خدا مثل نداره، اما پیغمبر مثل داره.
امیرالمومنین مثل پیغمبره، چون مثل پیغمبره همونطور که با بودن پیغمبر از این که بتوانند به دین او صدمه‌ای بزنند مایوس شده اند، چون هر کار ممکنی را کردند و نتیجه نداده است، هر کار ممکنی را کردند نتیجه نداده است. خب هر کار ممکنی را برای اینکه پیامبر را از سر راه بردارند کردند، نتوانستند. حالا پیغمبر یک کسی رو مثل خودش، باز ببینید هی میگم مثل خودش، از مثل خودش هم بیشتر. کجا گفتیم از مثل خودش بیشتر؟ قرآن فرموده. آیه چیه؟ قول تعالی ندعو ابناءنا و ابناءکم، در جریان مباهله، ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، خودمان را. نمیگه مثل خودمان را، میگه خودمان را. علی خود منه، من چیکار کنم؟ قرآن گفت. اینو گذاشته جای خودش. ناامید محض شدند. فقط 5 نفر از دوستان آمدند، همه نقشه های خدا و پیغمبر رو به باد فنا دادند. معلومه؟ تو سقیفه چند نفر جمع شده بودن؟ 5 نفر اومدن. عیدای خیلی بزرگی داشتیم، خیلی بزرگ. اون چندومه؟ ذوالحجه است. سوم. خاتم بخشی نرسیده. خاتم بخشی. راست میگه، شنبه بود. خاتم بخشی خیلی مهمه. اگر خدا خواست ایام محرم خدمت شما بودیم، خدا توفیق داد، خدا کمک کرد، شاید خدا خواست یه روزش رو داستان خاتم بخشی رو عرض کنه. یه روزش هم مباهله است. مباهله خیلی مهمه. خاتم بخشی چیه؟ توی نماز امیرالمومنین انگشترش رو داد به فقیر. خیلی مهمه. این اگه بخوایم بگیم از قدیر مهمتره، باور کن از قدیر مهمتره. مباهله از قدیر بگو مهمتره. خاتم بخشی بگو از، اما خب این چون عید عامه، خود پیغمبر این عید بزرگ قرار داد دیگه، عید الله اکبر.